بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیک بالاعتصام بالله فی کل امور فانها اسمة من کل شیء. بر تو باد ملازمت به چنگ زدن به ریسمان خدای متعال در تمام کارها، به خاطر اینکه این اعتصام به خدای متعال نگهدارنده انسان هست از هر چیزی. بنابراین ما تلاش کنیم که همیشه با خداوند متعال ارتباط داشته باشیم و کارهای خودمان را تحت نظارت ذات اقدس الهی انجام بدهیم و از خداوند متعال بخواهیم برای حل مشکلات و پیشرفت کارها. خب بحث ما در مورد این بود که اگر شک کردیم در تعبدی و توسلی بودن مأمور به و واجب، مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی چیز، کدام یک را اصل لفظی و یا اصل عملی می رسانند؟ آیا تعبدی بودن را و یا توسلی بودن را؟ ابتدای بحث ما چهار معنا برای تعبدی و برای توسلی بودن مأمورون به بیان کردیم. معنای اول معنای مشهور بود و معروف که بعد عرض کردیم که بعدن ما این معنای معروف و مشهور را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم. معنای دوم را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. امروز رسیدیم به معنای سوم. معنای سوم از تعبدی و توسلی بودن مأمورون به این است که اگر در تحقق مأمورون به توجه و اختیار داشتن شرط نباشد و مأمورون به طور مطلق واجب بشود، خب در این صورت مجزی است و از ذمه مکلف ساقط می شود. چه مأمورون به با التفات و اختیار انجام بشود و چه بدون التفات و اختیار محقق بشود. در هر صورت مأمورون به از عهده مکلف، یعنی وجوب مأمورون به از عهده مکلف ساقط می شود. خب در این صورت دیگه مأمورون به واجب و مأمورون به واجب توسلی خواهد بود نه تعبدی. ولی اگر چنانچه نه، شرط تحقق مأمورون به التفات و قصد و اختیار باشد، در این صورت مأمورون به و واجب تعبدی خواهد بود. ولذا اگر چنانچه بدون قصد و اختیار انجام بشود، وجوب از عهده مکلف ساقط نمی شود. خب حالا این در صورتی است که بود که ما بدانیم تعبدی یا توسلی. ولی بحث ما در جایی است که شک میکنیم. شک میکنیم در تعبدیت و توسلیت واجب و مأمور به. در اینجا اصل لفظی کدام یک را اقتضا دارد و در صورت نبودن اصل لفظی و اطلاق، اصل عملی کدام یک را اقتضا دارد؟ همون گونه که در بحث قبلی ما مسئله را در دو مرحله پیگیری و مورد تحقیق قرار دادیم، الان هم میخواهیم عرض کنم خدمت شما این بحث را در طی دو مرحله مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم. مرحله اول مقتضای اصل لفظی است، مرحله دوم در صورت نبودن اصل لفظی و اطلاق مقتضای اصل عملی است، که مقتضای اصل عملی آیا تعبدیت را دارد یا توسلیت مأمور به را دارد، کدام یک. ما مرحله اول رو ابتدا شروع می کنیم که مقتضای اصل لفظی در مورد معنای دوم از تعبدیت و توسلیت مأمور به و واجب چی؟ اصل لفظی و اطلاق کدام یک را اقتضا دارد؟ در اینجا باید عرض کنیم که مقتضای اصل لفظی و اطلاق توسط توسلیت مأمور به را می رساند. چرا؟ چون هرگاه صرف مأمور به و واجب اتیان بشود و انجام بشود، مقتضای اطلاق متعلق امر و ماده این است که صرف تحقق مأمور به کافی و مجزی کفایت می کند. حالا ولو بدون اختیار هم محقق شده باشد. چرا؟ چون متعلق امر صرف طبیعی است و در کلام مولا متعلق امر قیدی ندارد. وقتی قیدی نداشت، اطلاق متعلق امر و ماده شامل مجزی بودن مأمور به معتی به که غیر اختیاری باشد می شود. به عبارت دیگر، وقتی متعلق امر و ماده صرف و طبیعت بود و قیدی نداشت، اطلاق متعلق امر میگوید که مأمور بهی که انجام شده از مجزی است، چه با قصد و اختیار انجام شده باشد چه بدون قصد و اختیار انجام شده باشد. بله، اگر چنانچه متعلق امر و ماده دارای قیدی بود، مثلا فرض کنید که مولا گفت اغسل المسجد غسلا مع قصد و اختیاره، در اینجا غسل که ماده هست دارای قید هست و اون قید قصد و اختیار هست، در این صورت صرف و طبیعت الغسل و شستن مسجد ولو بدون اختیار کافی و مجزی نخواهد بود. و اطلاق هیئت امر سر جای خودش باقی خواهد بود و وجوب ساقط نمی شود. خب ولذا در این صورتی که متعلق امر و ماده مقید به قید قصد و اختیار هست، در صورتی وجوب از عهده مکلف ساقط می شود که عرض کنم خدمت شما متعلق امر و ماده با قصد و توجه و اختیار محقق و اتیان بشود. خب اگر چنانچه واجب و مأمور به و متعلق امر بدون قصد و اختیار انجام بشود، اصلاً امتثال محقق نشده است و اطلاق هیئت امر سر جا خودش باقی است. چرا؟ چون ماده امر مقید بود. وقتی ماده امر و متعلق امر مقید بود، باید به صورت مقید اتیان بشود. اگر بدون مقید بودن اتیان شد، یعنی به صورت مطلق اتیان شد، وجوب مستفاد از اطلاق هیئت امر سر جا خودش باقی خواهد ماند و از عهده مکلف ساقط نمی شود. ولی فرض ما در جایی است که بله متعلق امر و ماده امر مطلق است. وقتی مطلق بود، در این صورت اگر متعلق امر و ماده بدون قصد و اختیار محقق بشود، عرض کنم خدمت شما وجوبی که مستفاد از هیئت امر هست دیگه ساقط می شود و وجوب از عهده مکلف برطرف می شود. چرا؟ چون فرض این شد که ماده ام مطلقه، متعلق ام مطلقه، چه با اختیار چه بدون اختیار، و فرض کردیم که مکلف ماده را و متعلق امر را بدون اختیار انجام داده است. وقتی بدون اختیار انجام داد، امتثال حاصل شده است. وقتی امتثال حاصل شد، وجوبی که مستفاد از اطلاق هیئت امر است باقی نمیماند و برطرف می شود و تکلیف از عهده مکلف ساقط می شود. پس خلاصه مطلب تا اینجا این شد که در هر موردی که و در هر جایی که ماده امر و متعلق امر اطلاق نداشته باشد و بلکه مقید باشد، اگر متعلق امر و مأمور به حتی بدون قید عرض کنم انجام بشود، در اینجا اطلاق هیئت امر عرض کنم که بله اقتضای بقای وجوب رو خواهد داشت و هیئت امر اطلاق سر جا خودش خواهد بود و معتیون به کفایت نخواهد کرد، کافی نخواهد بود. چرا؟ چون فرض کردیم که متعلق امر مقید هست، مقید به قید اختیار هست. وقتی مقید به قید اختیار شد، اگر مأمور به و متعلق امر را بدون اختیار انجام بدهد، اطلاق هیئت امر سر جا خودش هست و وجوب سر جا خودش هست و از عهده مکلف ساقط نشده است و اون معتی به کفایت نخواهد کرد. خب پس بنابر این مقتضای اطلاق ماده و متعلق امر توسلیت بودن هست و مجزی بودن هست و اطلاق هیئت امر دیگه باقی نخواهد ماند و وجوب از عهده مکلف ساقط می شود، مگر در یک جایی ماده امر و متعلق امر اطلاق نداشته باشد. اگر در جایی ماده امر و متعلق امر اطلاق نداشت بلکه مقید بود، در این صورت تحقق مأمور به بدون قید مستلزم اطلاق هیئت امر و هیئت امر باقی میماند و وجوب مأمور به سر جا خودش بقا خواهد داشت و مکلف باید برود و مأمور به را ان قصدن و اختیارن اتیان کند و انجام بدهد. خب مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که همیشه و دائما متعلق امر و ماده مقید هست، هیچ گونه اطلاقی ندارد. همیشه متعلق امر و ماده امر مقید به اراده و اختیار هست، مقید به اراده و اختیار هست و اطلاق ندارد. یعنی اگر متعلق امر بخواهد مطلق باشد و شامل اتیان مأمور به غیر اختیاری بشود، این تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که تکلیف کردن به فعل غیر اختیاری به مکلف عقلا امر قبیح است و مولای حکیم امر قبیح انجام نمیده. بنابراین از نظر محقق آغازی الدین اصخایی میکنم محقق نائینی، دائما و همیشه ماده امر مقید هست، مقید به قید اختیار و اراده و هیچگاه ماده امر و متعلق امر اطلاق نخواهد داشت. او وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که مأمور به ما تعبدی خواهد بود. پس به نظر آقا محقق نائینی ماده امر اطلاق ندارد، به دلیلی که عرض کردیم خدمت شما. من عبارت محقق نائینی رو میخونم. محقق نائینی میفرماد که ان طلب تشریعی کما ذکرناه هو تحریک و عضلات العبد نحو المطلوب به ارادتهی و اختیاره و جعل الداعی لان یفعل و من البدیهی انهو انما یمکن جعل الداعی فی خصوص الفعل الارادی لل اعم منهو و من غیره، یعنی ادامه عبارت ناین اینه که و علیه فالمطلوب دائما هو الفعل الارادی. منبع کلام محقق ناینی اجود التقریرات جلد یک صفحه 102 هست. مراد محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه این است که بله طلب تشریعی این است که مکلف را مولا وادار کند و بعثش کند تا عضلاتش حرکت بکنن به سمت مطلوب با اراده و با اختیار، و جعل دائی قرار بدهد مولا در مکلف برای انجام دادن کار. خب بدیهی و ضروری است که جعل دائی در مکلف در خصوص فعل ارادی است، نه در اعم از فعل ارادی و غیر ارادی. جعل دائی در مکلف برای اتیان فعل غیر ارادی بی‌معناست. لذا محقق ناینی می‌فرماید که مطلوب همیشه فعل ارادی است، مأمور به همیشه و متعلق امر همیشه فعل ارادی است. پس بنابراین باید بگیم که مراد محقق ناینی از این کلامی که عرض شد این است که آنچه که مانع تحقق اطلاق در ماده و متعلق امر هست، ظهور حال مولا در ایجاد دائی در خود مکلف هست برای رفتن و انجام دادن عرض کنم خدمت شما مطلوب. خب حال آمر رو ما باید ملاحظه بکنیم، و از اونجا که ایجاد دائی در نفس متکلم، در نفس مکلف تنها در فعل ارادی معقول است، اگر چنانچه متعلق امر و ماده آن بخواهد اطلاق داشته باشد و شامل فعل غیر ارادی و غیر اختیاری بشود، در اینجا معقول نخواهد بود، معنا ندارد معقول بشود. چرا؟ چون در فعل اختیاری و ارادی که عرض کنم خدمت شما که در این فعل غیر ارادی و غیر اختیاری مولا بخواهد دائی ایجاد کند در مکلف، چون غیر اختیاری است، ایجاد دائی در مکلف برای انجام فعل غیر اختیاری موجب نمی شود که فعل از مکلف صادر بشود. بله بله، بنابراین باید گفت که بله اگر متعلق امر و ماده امر بخواهد اطلاق داشته باشد و شامل فعل غیر اختیاری و اختیاری بشود، در اینجا معقول نیست، یعنی معقول نیست نسبت به یک حصه خاصی، و اون صدور فعل غیر اختیاری از مکلف نسبت به این غیر معقوله. چرا؟ چون در فعل اختیاری و ارادی است که داعی فاعل موجب صدور فعل از فاعل می شود. ولی در فعل غیر اختیاری داعی فاعل هرگز موجب صدور فعل از مکلف نخواهد بود. بر این اساس باید گفت که ظهور حال مولا در تحریک مکلف به سوی عرض کنم خدمت شما فعل به سوی فعل ارادی در اینجا مانع از انعقاد اطلاق ماده و متعلق امر نسبت به مأمور به غیر اختیاری می شود. ولذا در ماده امر اطلاقی محقق نخواهد شد. وقتی اطلاقی در ماده امر محقق نشد، اگر چنانچه مأمور به بدون اختیار واقع بشود، بدون قصد و اراده واقع بشود، اطلاق هیئت امر سر جاش باقی خواهد ماند و وجوب مستفاد از هیئت امر از عهده مکلف ساقط نمی شود. خب فتلخص مما ذکرنا، اگر چنانچه ماده امر مطلق باشد، در اینجا مکلف چه فعل را با اختیار چه فعل را بدون اختیار انجام بدهد، وجوب از عهده مکلف ساقط می شود و هیئت امر اطلاق نخواهد داشت. ولی برعکس، اگر ماده امر اطلاق نداشت بلکه مقید بود، حالا اگر مکلف مأمور به را و متعلق امر را بدون اختیار انجام داد، در اینجا وجوب مستفاد از هیئت امر باقی است و هیئت امر اطلاق خواهد داشت و وجوب بر عهده مکلف باقی میماند و ساقط نمی شود. خب محقق نائینی آمد فرمود که همیشه و دائما ماده امر مقیده. وقتی همیشه و دائما ماده امر مقید شد، خود به خود هیئت امر اطلاق خواهد داشت. وقتی هیئت امر اطلاق داشت، مکلف اگر فعل را بدون اختیار و اراده انجام داد، وجوب مستفاد از هیئت امر از عهده مکلف ساقط نمی شود. پس به نظر محقق نائینی دائما ماده امر مقید اطلاقی ندارد، چون ایجاد داعی در مکلف برای صدور فعل غیر اختیاری و ارادی قبیح خواهد بود. چون اصلا فعل غیر اختیاری با ایجاد دایی معقول نخواهد بود که از مکلف صادر بشود. حالا در اینجا مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه کلام قابل تأملی دارند که باید کلامیشان با دقت مورد بررسی قرار بگیرن، چون مرحوم محقق عراقی مثل محقق نائینی از فحول عرض کنم اصول و فقه هستند، لذا باید با دقت کافی به کلام ایشون هم رسیدگی کنیم و مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت وارد اشکالات بر نائینی و عراقی بشویم. وصلى الله على محمد وآل محمد.